بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در مسئله اژدهم بحث رسید به دومین روایت مسئله، روایت عمرو بن ابی المقدام. گفتیم حدیث یک، لطف کنید، باب 18 از ابواب قصاص نفس. حدیث مفصل، سریعا من میخونم. ان رجلا قال لابي جعفر المنصور وهو يطوف، در طواف خانه خدا منصور داشت طواف میکرد، یک کسی تظلم کرد. ان رجلا قال لابي جعفر المنصور وهو يطوف يا امير المؤمنين ان هذین الرجلین، اشاره به دو نفر مرد کرد، گفت این دو مرد، ان هذین الرجلین ترقا اخی، ترقا معنیش این است که شب وارد بشن جایی، و السماء و الطارق اشاره به ستاره است که وارد آسمان می شود، ترقه یعنی دخل لیلن. این ها دین رجلین ترقه اخی، شبهنگام آمدن پیش برادرم لیلن. فاخرجاه من منزله، دعوتش کردند و از منزل بردنش. فلم یرجع الی، رفت و نیامد. والله ما ادری ما صنعا به، به خدا قسم نمیدونم چه به سر این برادر من آوردن. فقال لهما ما صنعتما بهی، منصور گفت چی کردید با برادر این؟ فقال یا امیر المؤمنین کلمناه و ثم رجع، آمد و گفتگویی داشتیم و صحبتی کردیم و برگشت خونش، چی شده ما نمیدونیم. الا انقال فقال لعبی عبدالله جعفر ابن محمد اقض بینهم، جریان این است که حالا بقیه حدیث اینجا صاحب وسائل نقل نکرده، منصور بالاخره ناچار شد دست توسل به دامان امام صادق علیه السلام بزنند برای حل مشکل این مرد. الا ان قال فقال لعبی عبدالله، منصور به امام صادق لعبی عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام، اقض بینهم، و بین اینها قضاوت کن. امام صادق علیه السلام فرمود خودت قضاوت کن. گفت نه، جوابی نداشت منصور در مقابل این سوال بدهد، از کد شما قضاوت کنید. الا ان قال، امام صادق فرمود یا غلام اکتب، نویسنده اونجا بود، فرمود بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل من ترق رجلا باللیل کل من ترق رجلا باللیل فاخرجه من منزله فهو ضامن. امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم حدیث نقل کرد، پیغمبر فرمود هر کسی بیاد در خانه کسی شب هنگام و از او دعوت کنه به جایی، این شخص تا بر نگرده منزلش دعوت کننده ضامن است. الا ان یقیم علیه البینه انه قد رده الى منزله، مگر اینکه بتونه اثبات کنه من اینو به منزلش برگردوندم. اگر ثابت نکنه شخص مفقود الاثر بشود، دعوت کننده ضامن دیگه است. یا غلام، وقتی کلام پیغمبر حکم پیغمبر خوندن، مقام اجرا آمد. در مقام اجرا امام صادق فرمود یا غلام نح هازا، نحه به های جیمیه از ماده نهاینهو، نحو، نحه اینو کنار بزن، نحه هادا این یکی بزن کنار، فضرب اونقهو للآخر گردنش بزن به خاطر اون شاکی شکایت کننده. فقالا، حالا آیا در اینجا می شود قصاص کرد؟ نمی شود قصاص کرد؟ یا فقط دیه هست؟ این مسئله ایست که می رسیم بهش. فعلا امام دستور داد گردنش بزن. فقال، شخص محکوم عرض کرد یا ابن رسول الله والله ما انا قتلته، من نکشتمش، ولکنی امسکته، من محکم گرفتم، ثم جاء هازا، دومی آمد، فرجعه، وجعه با همزه واو و جیم و همزه به معنی کوبیدن، ضربه زدن، حالا با چاقو باشه یا با چیز دیگر، وجعه یعنی کوبی، ضربه زد، فوجعه فقتله، ضربه زد و کشت. از این وجعه گویا استشمام شکنجه دادن میشه، کوبیدش، نمیگه سرشو برید، کوبید. فقال، فقال انا ابن رسول الله، امام صادق وقتی این کلام رو شنید از این نفر اول، فرمود من پسر رسول الله هم، یعنی مجری کلام پیغمبرم، یا غلام نح هادا، دومی رو اونو ببر کنار، فضرب اونو قهو للآخر، کردن اونو بزن به خاطر این شاکی. فقال یا ابن رسول الله ما از ضبطه، من شکنجش ندادم، عرض کردم از کلمه فوجعه، شاید معنی شکنجه دادن رو میفهمید، دومی خودش تبرئه کرد، گفت من شکنجش ندادم، ما از ضبطه، ولیکن قتلته به ضربت واحده، ولیکن قتلته به ضربت واحده، به ضربه بیشتر بهش نزدم، مثل دسته گل سرش رو از گوش تا به گوش جدا کردم، همین فامر اخاه، اینجا دیگه به غلام نگفت. این تفاوت رو دقت کنین، نکته دارد. فامر اخاه و به اون برادره گفت، فضرب عنقه، به برادر گفت بیا و قاتل برادرتو گردن بزن. ثم امر بالآخر، اون دومی، منظور دومی کدام؟ همون اولیه، همونی که امساک کرده بود و گرفته بود این رو و اون ضربه زده بود. فزر و جنبیه، دو پهلوهاشو با تازیانه زدن، یعنی تعذیرش کردن. و حبسه فی السجن، فرمود دستور این است که این زندانی بشه، زندانی ابد. و وقع ادا رأسه، وقع دستور داد نوشتن یک لوحه و بالای سرش در زندان زدن. یحبسو عمرهو، یحبسو عمرهو، یعنی در تمام عمر باید زندانی باشه. همون فتوای معروفی است که ممسک حبس ابد دارد و قاتل قصاص داره. اینا همونه. و یضرب فی کل سنتین 50 جلده، و یضرب فی کل سنتین 50 جلده، هر سال میارن یه 50 تا تازیانه بهش میزنن، دوباره میبرن زندان. این حکم ممسکه، حکم قاتل هم که بسازه. بسیار، این حدیث از نظر سند که دیروز عرض کردیم، ابن عبد المقدام خودش مشکل داره، دلیلی بر توصیفش نداریم جز همون حدیثی که نقل شده. امام صادق علیه السلام فرمود ما اقل الحاج، حاجی ها چقدر کمن در ایام حج، فرمود یعنی حاجی های واقعی. بعد یه نگاهی به ابن عبد المقدام کرد، فرمود این حاجی واقعیه یا این امیر الحاج، رئیس حاجی هاست، که این دلالت بر تقوای او میکند و خواستن این دلالت بر صحتش بگیرد. حالا از این گذشته مشکل دوم داره حدیث از نظر سند، و آن این که ان بعض اصحابهی بود، عبارت این بودن احمد ابن محمد ابن عیسی ان بعض اصحابهی، مرسله است. حالا ابن عبد المقدام رو به این مقدار تمجید امام توصیق بکنیم، بسیار خوب، مرسلش چه کار کنیم؟ ان بعض اصحابه، اللهم الا یقال، این ارسال هم مضر نیست. چرا؟ چون ارسال کننده احمد ابن محمد ابن عیساست، و این داستان معروفی دارد، از بزرگان قم بود، از رؤسا بود، از اجلا بود، نافذ الکلمه بود، داستانی دارد با احمد ابن محمد ابن خالد برقی. احمد ابن محمد ابن خالد اونم از علمای قم بود، ولی از ضعفا نقل میکرد، خودش خوب بود ولیکن روایاتش خیلی اوقات از ضعفا بود. احمد ابن محمد ابن عیسی بهش پیغام داد که این کار نکن، بعدم اونم گوش نداد، مثل این که شورش رو در آورد. به قول خودمون، یا احمد ابن محمد ابن عیسی هم دستور داد احمد ابن محمد ابن خالد رو از قوم بیرون کنن، تبعید کنن. گفت قوم نباید جای کسی باشد که از ضعفا نقل میکنه. تفاوت اون روز و امروز رو هم یه مقدار دقت کنید. خودش آدم خوبیه، اما چون از ضعف نقل میکنه جاش قوم نیست، تبعید کن. بعد هم آمدن وساطت کردن که آقا این مرد بزرگی شخصیتی، حالا دیگه انشاءالله مثلا نقل نمی کند. و محمد محمد ابن عیسی هم برای این که آبروی مؤمنی رفته بود و اینا نگران شد و گفت برش گردونی، عذرخواهی هم کرد، بنا شد اون هم رعایت کنه، ایشون هم رعایت کنه. ببینید چقدر تقوای اینا بالا بود. وقتی که احمد ابن محمد ابن خالد از دنیا رفت، قبل از احمد ابن محمد ابن عیسی، برای اینکه خوب گوش به حرف داده بود و تو راه آمده بود و مرد عالمی هم بود، و احمد ابن محمد ابن عیسی تصمیم گرفت تجدید حیثیت بیشتر ازش کنه. او یا با پای برهنه در مراسم تشییع احمد ابن محمد ابن خالد حاضر شد که تجدید حیثیتی از احمد ابن محمد ابن خالد شده باشه. حالا یه همچه آدم سختگیری، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، انبعض اصحاب بهی هم هست، نه انبعضین، انبعض اصحاب بهی. آیا میشه یه آدم ناجوری باشه و احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل کنه، آدم ضعیفی باشه؟ اون آقا رو به خاطر نقل از ضعفا از قوم بیرون کرد، حالا خودش از ضعف نقل میکنه، اونم با این تعبیر ان بعض اصحابهی. بنابراین بعید نیست که این ضعف هم برطرف بشه، اون ضعف ابن ابی المقدام از اون طرف برطرف کنیم، ضعف ان بعض اصحابهی هم به این طرف. من میگم شاید این که صاحب جواهر این فقیه ماهر بزرگوار میگه الحسن اول قوی، تعبیر از این حدیث الحسن اول قوی تعبیر میکنه، شاید به خاطر همین بوده. صاحب جواهر با چشم خودش میده مرسل است، انواز اصحابیه، ابن اول مقدام هم میده، چرا میگه اول قوی؟ احتمال میدهد سند سند معتبر باشه. این دو نقطه ضعفش رو شاید من جایی ندیدم، احتمال میدیم دیگه، حالا اینم تحلیلیست که ما میکنیم، شاید به ملاحظه این دو بیانی که کردم این دو نقطه ضعف رو ایشون مرتفع کرده و تعبیر کرده الحسن اول قوی. حالا فعلا دارم سند، من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم، من فعلا سند دارم بحث میکنم، چون در تو دلالت میرسم. خب سند آمدیم به این ترتیب، خب تا اندازه، ولی به هر حال اون چیزی که قوت قلب به انسان میده نه این بیان بود که عرض کردم، نه کلام جواهره، اونی که قوت قلب در این مسئله درباره سند به ما میدهد این است که این روایت معمول به های اصحابه هر دو. باز آقایون سوال میکنن، برای چندمین بار من بگم در باب حجیت خبر واحد در اصول گفته ایم معیار وساقت راوی نیست، بلکه معیار وثوق به خود روایت است که از چهار چیز سرچشمه میگیرد. یکیش وساقت راویه، یکی هم عمل اصحابه. اصحاب وقتی به یه حدیث عمل کردن، با این کتابش درست نی، با این کتب رجال دم دستشون بوده، با این که خودشون بنیانگذار علم رجالن، لابد یه قرائن این بوده است در کارشون که میدانستن این سند معتبره. پس اولین چیز وثاقت راویه، دومین وثاقت خود روایت به واسطه عمل مشهوره، سوم چهارم هم در حال کارش نداریم. بنابراین طبق اون موازینی که در اصول گفتیم، حدیث دو حدیث قوی است و اما دلالت این روایت، این روایت یه مشکل داره یا دو مشکل داره. یه مشکلش این است که این آقا اقرار کرد بعدم اعدام شد. بحث ما در اونجا نیست که این شخص دعوت کننده اقرار کنه به این که قاتل بوده. اون که شب باشه، روز باشه، وقت باشه، بی وقت باشه، فرق نمی کنه. اقرار کرد به این که من قاتلم، شب و روز فرق نمی کنه، دعوت و غیر دعوت فرق نمی کنه. کسی که اقرار به قتل کرد قاتله، قصاص میشه. اجازه بدید، بنابراین این تکی خارج از بحث ماست. ما جواب میدیم درست، حق با شما، زیلش کاری به ما نداره. ما استدلالمون به اون جمله ایست که قال رسول الله فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من دعا رجلا لیلا فاخرجه و منزله فهو له ضامن حتی یرجع الی منزله. اونو ما کارش داریم. حالا زیدش منتهی شد به یه داستان اقرار و قصاص و بساط، اینا این کاری با ما نداره. ما با اون بند از حدیث عمل میکنیم که کلام پیغمبره و شاهد بسم. پس این مشکل جواب داده شد. چرا؟ تهدید اگر اقرار بکنه که نفی تهدید نمی کنه. اگر کسی تهدید به قتل کردن اقرار کرد، خب اقرار بدتر کشته میشه. نه اجباری نیست این اقرار، بالاتر از کشتن که چیزی نیست، نباید اقرار بکنه. اقرار اجباری این است که به ما دون القتل اجبارش کنن که اقرار به قتل کنه. اما اگر به قتل اجبارش بکنن، اقرار به قتل بکنه. به هر حال، و اما مشکل دومی که دارد این است که سیعتی که قصاص در این باب نیست. از چرا امام قصاص فرمود؟ قبل از اقرار فرمود یا غلام نه هازا فزر با اون قه، همون اول کار فرمود ببرش کنار گردنش بزن، اقرار نکرد. این قصاصه، در حالی که قصاص نیست. و تازه قصاص هم بشه باید نصف دیهش بدن. دو نفر بودن، یکیشو قصاص کنن با نصف دیهشو بدن، چرا ندادن؟ و تازه باید برادره بیاد گردن بزنه ولی یه دم یا به اجازه او. امام چه وکالتی داشته از ولی یه دم؟ اقرارم یه بار بوده، یه بار اقرار کرد و در اینجا هم جای قصاص نیست و در اینجا هم نصف دیه باید بدن، ندادن نصف دیه رو بعد بکشن این قاتل رو، بالاخره اینا شریک بودن. چرا اینطوری کرد؟ با یه نفرم بیرون بردن شب از خانه و کشتن، کس مفسد فلعرض نمیشه. مفسد فلعرض یه فساد فراگیر باید باشه، در یه شهر، در یه منطق آدم رو ما یه موردش کسی مفسد نمیشه. با یه نفر برده اینا مشکلی نداره. ولی جواب این مشکلم این است که ظاهرش این است امام نمیخواسته اینو بکشه، میخواسته اینو به اقرار بیاره و نتیجه هم گرفت. گفت والله والله من این کار نکردم، من گرفتمش. بله این شریعه اقرار گرفتن علی علیه السلام است در دو مورد، یکی در مورد اون غلام و آقا، دو نفر دعوا داشتن، این گفت من آقا هستم، اون غلام هم گفت من آقا هستم. اون غلام معلومی قیافه عرضشون هم به غلام میخورده هم به آقا میخورده و نمیشد به شناخته اینا. فرمود غنبر تو این دیوار دوتا سوراخ کن، گردناشون از این سوراخ بیارن بیرون. بعد فرمود بزن گردن غلام را، گردنش کشید. خب این با تهدید به قتل اقرار کرد. این اقرار اشکالی نداره، این یه اقرار واقعی است. یا درباره اون دو زنی که درباره بچه دعوا داشتن، میگفت بچه مال منه، میگفت بچه مال منه، میگفت بسیار خوب الان عدالت رو اجرا میکنم، غنبر دو شقه کن این بچه را، هر کدام سهمی بده. مادر به دست پای امام افتاده از کرد، بدیدش به اون یکی، من سهمامو بخشیدم. فرمود این مادر اینه که دلش سوخت، اونی که دلش نسوخت مادر نیست. اینا در واقع اقرارگیریه از جنبه های روانیه، اجبار نیست. میان به یه صورت باز راجع به اون داستان جوانو که آوردند و همسفرانش مثل هم بود، همسفرانو بستن به ستونهای مسجد و چشماشونو بستند و بعد فرمود هر وقت من تکبیر گفتم تکبیر بگید و چشمه یکی از اینا رو باز کردن و فرمود چیکار کردی؟ والله بالله ما نکشتیم، چنین کردیم. فرمود کی بردیدش؟ کجا بردید؟ کی مرد؟ کی نماز خوند؟ کی کفن کرد؟ کی غسل داد؟ خب لابد اگه دروغ باشه اولی با دومی متعارض در میان. بعد فرمود الله اکبر، جمعیت هم الله اکبر گفتن، تو دل اینا یواش خالی شد و داستان مفصله. دونه دونه آمدن اقرار کردن. اینا استفاده از جنبه های روانی برای گرفتن اقرار. بنابراین مشکل این که حضرت جدی میخواست از این رو اعدام کنی نبوده، نه نصف دیه داده، نه اجازه از برادر گرفته، نه اصلا در چنین جایی قصاص هست. نتیجه این شد دلالت حدیث دلالت مشکلی نیست، حدیث خوبی است و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بحث ما نقل شده، مشکلی نداره. جمع‌بندی کنم برم سراغ فروع و شاخه ها، بلکه امروز بتوانیم بحث رو تمامش کنیم. فردا یکی دو تا مسئله هست صاحب جواهر داره، ما این دو سه روز باقی مونده رو از این یکی دو سه مسئله، مسائل لازمی هم هست، مورد ابتلا هم هست، در تحریر الوسیله نیست، در جواهر و کتب دیگر هست، میریم سراغ اونها انشاءالله الرحمن. و الانم عرض کنم درس ها که آخر هفته تعطیل شد، یوم شروع درس در سال آینده انشاءالله همه زنده و موفق برای ادامه تحصیل و تدریس و تحصیل باشیم، روز 17 شهریور ماه که 16 جمادی میشه، یعنی بعد از ایام فاطمیه، ایام فاطمیه تمام میشه، 16 جمادی یادداشت کنید 17 شهریور ماه. ظاهرا سه شنبه هم هست، سه شنبه 17 سه شنبه است. برای چی یادداشت کنیم؟ چرا یه روز از مایه بخوریم؟ 17 یا مشروع ما 17 تا مسئول اندالله نباشیم انشاءالله. و اما جمع بندی کنم، نتیجه این شد، میرسیم جمع‌بندی کنم نتیجه این شد دو حدیث است، دلالت خوب، سند هم منجبر به عمل اصحاب، فتوای مطابق این دو حدیث دادن مشکل ندارد، اما یه سلسله فروع در زیل این حدیث هست. اما فرع اول، فرع اولی که اینجا داره، اجازه بدید ها این جمله رو نگفتم. بله کدامش قضیتون فی واقع؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حدیث کلیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلی، اون حدیث هم کلی. بله، ولی قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حدیث کلیه. علی علیه السلام فرمود من اخرج رجلان، اونم کلیه اونم کلیه، کجاش قضیتون فی واقع؟ حالا مرحوم محقق اردبیلی شاید یه همچین اشکالی رو به قول صاحب جاهایی که ما تعبیر نمیتونیم بکنیم جسارت کنیم، نگرده به خانه این زامنه، خواه مفقود الاثر بشود یک، یا کشتهش پیدا بشود دو، یا مردهش پیدا بشود سه، اگر مشکوک باشد دیه دارد، دیه دارد، اما اگر نه ثابت بشود به این که قاتلی داشته دیه نداره. و اما فروعی که باقی میمانم، حدیث هم آقای چی؟ شما یه مطلب رو چند بار تکرار میکنید؟ اصل عدم زمان عامه، روایات ما خاصه، جمع بین ما به تخصیصه، یه قاعده مسلم اصولیه رو که نمیتونیم اینجا فراموش کنیم، اما خاص تخصیص میخوره دیگه. فبناً علی ذلک، اون جایی که یقین داریم خبر مبری نبوده، مثل باب اموال نیست که ضامن باشه که قاسم مالی رو برده چه به تلف سماوی از بین رفته باشد یا اتلاف شخصی از بین رفته باشه ضامن باشه، نیست. و اما فروعی که داریم، یک، اول اینکه چرا در اینجا قصاص نیست؟ برای این است که روایت داره زامن، از زامن بیش از دیه در نمیاد، و اما قصاصی که در حدیث ابن ابی مقدام بود بعد از اقرار بود، قبلنش که صحنه سازی بود، بعد از آنی که اقرار به قتل کرد قصاص شد، ولا قبل از اون عرض کردیم صحنه سازی برای اقرار بود، جمعه های روانی داشت برای اقرار گرفتن. فعلا هزا از این دو حدیث جز زمان دیه چیزی استفاده نمی شود، و اینکه مرحوم امام قدس سر رو هم فرمودن به اینکه اینجا جای قصاص نیست، دیگران هم گفتن، و اونی که تو ذهن من هست از کلام جواهر فهمیدم، هیچ کس قصاص نگفت، هیچ کس. بعضی ها گفتن رویه قصاص، بعضی ها تردد دارن، محقق میگه فی تردد، بعضی ها رویه گفتن، اما شخصی محکم به ایسته بگه قصاص ظاهرا نداریم کسی قالب قصاص باشه. فعلا هزا نه فتوایی داریم نه دلیلی بر قصاص داریم، این اول. و اما دوم، بله دیگه در مقابل جرم باید باشه، امکان دار آدم بعدن پیدا بشه، پیغمبر فرمود دیگه رو باید بدن، اگر بعدن پیدا شد باید دیگه رو برگردونه. بله. و اما نکته دوم، این است که اجازه بدید. زمان یعنی دیه، عهد متعقنش دیه. باب دماء هم که انسان نمیتونه به این زود آلوده خون بشود مادامی که دلیل روشن نداشته باشه. و اما نکته دوم، از ظاهر و اعتبار و لیل باید شب باش. اگر روز باشه ولو مشکوک ولو متهم ولو بینهما خصومه، هیچ کدام از اینا فایده نداره. یه مسئله تعبدی هست مخالف للعصر، قدر متیقن رو میگیریم زائد بر متیقن هم نمیگوییم. قد اینجا تعبده، باب قسامه تعبده، این حکم استثناءن تعبده. ما در باب دیات تعبد نداریم جز در موارد بسیار محدود معدود، یه چند تعبد داریم در باب، یکیش همینه. اگر ما بودیم و بنای عقلا و عمومات حجز نمی گفتیم دیگه. فعلاهازا اینجا بالخصوص تعبده، و چیزی هم که تعبد مخالف اصله نمی توانیم توسعش بدیم بدون دلیل قطعی، پس شب بودن در آن معتبر است. بله، رو به قبله بنشینید و قسم حضرت عباس رو بخورید که حضرت عباس قید لیل دخالت نداره. یوم واقع بشه همینه. اگر همچین جرأتی دارید بسم الله. و اما نکته سوم، اگر دایی متعدد باشد، مثل همین داستان ابن ابی المقدام، دو نفر آمدن دعوت کردن، یا 5 نفر آمدن، یا 10 نفر آمدن، آیا 1 و 2 و 5 و 10 تا فرق میکنه؟ نه، این چیزیست که الغاسیت خیلی آسانه. جرم تقسیم میشه دیگه، باید بین 10 نفر، بین 5 نفر، بین اینها تقسیم میشه. اگر عکسش باشه، یه نفر بیاد 2 نفر دعوت کنه، آقا شما 2 تا همراه من بیاید، 2 نفر همراه خودش بود و هیچ کدام نیامده، 2 تا دیگه باید بده. اینجا هاییست که میشود قسم حضرت عباسی خود که الغاوسیت میشه. یه نفر برده مفقود الاثر شد، یا 2 نفر برده، مگر این که عده به قدری زیاد باشه که زور این یه نفر به اونها لابد نمیرسیده، 20 نفر رو دعوت کرد و بود، بعد 20 نفر یه نفر از پس 20 نفر یقین، مثلا اگر یقین پیدا کردید، مگر اینکه مسموم کرده باشه همه رو. به هر حال یا اسلحه اونا نداشتن، یا اسلحه داشته، این رگبار داشته، این نمیدونم چی تیربار داشته، ای یقین پیدا کردیم دیدیم همه اینا کشته شدن با شمش، یه نفر که نمیتونه 50 نفر رو بکشه، اونم یه آدم مردنی، اونجا یقین داریم. مادام که یقین نداشته باشیم میگیم. و اما 2 تا دیگه کوچولو هم مونده بگم تمام کنم. لودع واحدن فعجاب الاخر، صدا زد مشهدی حسن بیا بریم جای کاری داریم، مشهدی حسن نیامد، مشهدی حسین آمد، بل نگشت. دعا واحدن فعجابه الاخر، آیا زامن او هم هست؟ نه، روایت داره لو دعا رجلن، مدعو خونش به گردن اینه، این دعا رجلن، گفت مشهدی حسن بیا، گفت نمیام، گفت خدا حافظ، بعد مشهدی حسین بلند شد همراهش راه افتاد. خب میخواست راه نیفته، زامن نه، الغاسیت مشکل است. ببینید الغاسیت هم نکردم، ظاهر این از خارج از مورد روایت اینه، روایت این هم تعبد محضه و ما نمیتونیم. و اما آخرین نکته که 5مین نکته است، لبستعجر بعضن لبعض حاجاته. یه نفر عجیب کرد، گو آقا این سند رو بگیر ببر فلان جا، این جنس رو بگیر برو به فلان کس تحویل بده بیا، اینم مال و اجاره، اینم اجرته. رفت و بر نگشت، عجیب، رفت و بر نگشت، همراهش نبوده ها، فرستاد رسول رفت و بر نگشت، راننده رفت و بر نگشت، پیغمبر رفت و بر نگشت. بعدن کشته بود، برده بود، مفقود الاثر شد. آیا داخل بحث ما هست؟ نه. لوگا رجلن تعبده، خلاف قاعده است، پیچیش میکنیم، محدودش میکنیم به مقدار مسلم. در یه چنین جایی هم نیم، بله اگر نشانه های شک بوده باشد و مشکوک بشود و داخل در لوس بشه، میره تو مبحث قسامه و لوس، کار به بحث ما ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرات.